شما عزیزان واقع شده باشه. در این ساعت دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده نمای نقره‌ای باشید به مدت 2 ساعت.
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود و خیال؟ سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازم.
این سینماتوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت می کنید.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه، من اگه پول ازشون نمی گرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
حرکت وقتی مشتاش هم برگشتا هیچ کی بهش مگه تو قابش برده علی تون شو
کس بس یعنی که شما چرا محلکار تو ترک کردی؟
اصلا ترک کردی؟ من یعنی که بزن
تو مشتاسنی؟
من مشتاسن نیستم، من گاب مشتاسنم.
پس من چه فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمی فروشه؟
رفت فنه را دادی مرد حسابی استانسلاوسکی بازی بکنی؟ برش بیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسر از یومیات اون فیلم برداشت میکند، شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند. کات.
به نام خداوند خالق روشنایی و دانایی. خانم ها، آقایان، دوستداران هنر هفتم سلام، من محمد رضا مقدسیان هستم با نمای نقره‌ای در خدمت شما. خب خدایا به امید خودت در خدمت شما هستیم با برنامه نمای نقره‌ای و خوشحالم از اینکه عمری باقی بود و شرایطی فراهم شد که ما بتونیم در خدمتتون باشیم. نمای نقره‌ای رو مدت‌ها یک شنبه شب‌ها و دوشنبه شب‌ها تماشا در واقع میشنیدید، عذرخواهی میکنم، میشنیدید این برنامه رو و حسب تصمیمی که گرفتیم و تلاش کردیم توانایی هامون رو و آن چیزی که بلدیم رو یک کاسه بکنیم و یک پارچه بکنیم با انرژی خیلی زیاد و همراهی مدیریت محترم رادیو نمایش، بنا شد که شبها از ساعت 7 تا 9 شب 2 ساعت مبسوط در خدمت شما باشیم و هر آن چیزی که در مورد سینمای ایران و سینمای جهان اتفاق میافتد در کشورمون و در دنیا و اطراف سینما رو بتونیم در این برنامه به قدر بضاعت در موردش صحبت بکنیم. با حضور کارشناسان، صاحب نظران، هم خبر داریم و هم تحلیل، هم نقد داریم و هم گفتگو و هر آن چیزی که اطراف سینما رقم میخوره رو تلاش میکنیم با در واقع سرعت تمام و تحلیل دقیق خدمتتون ارائه بکنیم. انشاءالله که شما هم همراهی رو از ما دریغ نمیکنید. شماره تلفن 3391-41-42 خط ارتباطی ماست به صورت صوتی با شما و شماره پیامک 301075 رو به شدت بهش توجه بکنید و پیامکاتون رو برای ما بفرستید که بتونیم بفهمیم که ماجرا از چه قرار است و نظرات و پیشنهادات و نظراتتون رو بتونیم مطرح بکنیم. انشاءالله که اتفاقات خوبی میفته با همراهی شما و دعای خیرت. بله، تلاش میکنیم در نمای نقره‌ای نقد فیلم‌های روز که این روزها به سختی و با تمهیدات جدیدی اکران میشه رو بهش بپردازیم. اکران برخط میشن فیلم‌ها در صورتی که در واقع ویروس کرونا ریشش کنده بشه. الهی اکران در واقع در سینماها رو هم شاهد خواهیم بود، ولی ما قرار نیست از پا بنشینیم و برای این جریان رو ادامه بدیم. هر هفته یکی از فیلم‌های مهمی که اکران برخط دارن رو با حضور منتقدین بنام در موردش صحبت میکنیم. اخبار و اطلاعات و حواشی در واقع اطراف فیلم ها و رخدادهای سینمایی رو هم بهش خواهیم پرداخت و هر آن چیزی که فکر میکنید میتونه جذاب باشه. اگر شرایط فراهم بشه و خدا بخواد سینمای جهان رو هم بهش خواهیم پرداخت با حضور کارشناسان، هم فیلم ها و هم سریال های روز دنیا. سینما هم مثل هر امر دیگه خالی از حاشیه و اتفاقات در واقع خبرساز نیست. همین اول کار برای اینکه خیلی جوندار ظاهر بشیم و بی خبر نباشیم از حواشی، بریم سراغ سرکار خانم بهاره رهنما.
از اونجایی که من تصمیم دارم تو تصویر دیگه همین سنا یواش یواش خدافظی کنم و دوست ندارم، یه چیزی از بچگی برام بود، تصویر سن بالامو دوست ندارم که ثبت کنم، دوستم در اون سن کارهای دیگه بکنم. به آقای غفاری گفتم اگه قراره یه دختر 30 ساله برام بذاری منو بکشین، که ایشون لطف کردن نوشتن بنده مردم.
خدا حفظتون کنه خانم رهنما الهی، ایشالله که سالهای سال تصویرتون رو تماشا بکنیم و شما هم خودتون راضی باشین از این تصویری که روی پرده و توی تلویزیون از شما به نمایش گذاشته میشه. البته این مسئله دغدغه همیشگی بازیگران سینما در کل جهان بوده و خب هر کسی به یه شکلی با مقوله بالا رفتن سن روبرو شده، یکی رفته سراغ بازسازی و دیگری سراغ انجام امورات دیگه در بخش سینما. بعضی ها فیلمنامه نویس شدن، بعضی ها کارگردان، بعضی ها با واقعیت خودشون روبرو شدن، چرا که اساساً اون گروهی که با واقعیت خودشون روبرو میشن این نظر رو دارن که ظاهر و شمایل فقط یه بخش کوچیکی از ماجراست و اون چیزی که بازیگرها رو بزرگ میکنه و ماندگار کیفیت اجرا و درونیات و مدل تفکراتشون. اما جناب آقای لطیفی که این روزها اجرای برنامه 7 رو هم بر عهده دارن و همزمان این چند تا کار دارن میسازن و ایشالله که خدا بهشون سلامتی بده، در مورد توفیق اجباری گفتن.
واقعیتش اینه که خودت کمال سبایی مرحوم
خدا رحمتشون
کنه، ایشون خیلی اصرار داشتن و واقعا هم میگم چندین بار ما رفتیم و حدودا فکر میکنم قرارداد توفیق اجباری 2 رو هم ایشون با من بستن و وقتی که رفتیم برای ساخت،
بله،
5 ماه قبل از فوت ایشون بود، رفتیم برای پای ساخت، عزیزان رو که کنار هم خواستون قرار بدیم قرار نمیگیرن،
یعنی آقای گلزار و آقای عطاران که دارن با نمیستن
توی یه قاب جفت. خب اون زمان رضا میشد بخش 1،
بله،
آقای عطاران میشد 2،
بله. بله بله.
خب الان خود رضا همیشه 1 و این بایستی این فاصله رو با پول پر میکردن، این فاصله با پول پر کردن هم به نظر من چیز معقولی نبود، یعنی تمام چیزایی که من بهش معتقدم رو داشت برد زیر سوال،
یعنی آقای عطاران و آقای عطاران قبول نمیکردن بیان چون نقشه یکی بودن؟
نه میگم حتی پیشنهادم نشد، ولی من مثلا وقتی با بچه صحبت میکردم دیدم هر کدومشون به تنهایی هزینه ساخت یه فیلم سینمایی رو فقط در خودشون میخواد.
خب از اون طرف فیلم میفروشه و در میاد هزینش که آقا
ببینید من که کارگردان یه پروژه باشم ترجیح همینه که این اتفاق بهتره نیفته، اگر پول قراره که ملاک حضور ما باشه پس واسه چی داریم این سر کار؟ من اون حس تجاری رو به اون معنا نمیفهممش
هنوزم، یعنی الانم که الان که با توجه به این سریال های نمایشخانگی که اصلا رقم ها خیلی رفته بالا آقای لطیفی،
میگم دیگه، میگم من نکردم که، من کردم.
نه میگم یعنی مثلا الان شما بخواید یه کار نمایشخانگی انجام بدین، ترجیح میدین مثلا بازیگر چهره نگیره اگه قیمت بالا خاص بگیره؟
بعد 100 درصد همین میگم.
بعد صحبت های این لطیفی رو شنیدید در مورد توفیق اجباری دو که با بچه های رادیو تهران گفتگو کرده بودن. این هم تحلیلی است. به هر حال آقای لطیفی نظرشون این شکلیه که بازیگرها باید دستمزدشون کنترل بشه، اما واقعیت اینه که اگه قراره سینما رو به شکل صنعت ببینیم و اون چیزی که در دنیا داره رقم میخوره، طبیعیه که بازیگر به ازای اسم و رسمش دریافت وجه رو انتظار داره. طبیعیه که البته این بچه چارچوب داشته باشه، این در تمام دنیا اتفاق میفته. اما اینکه این دعواه که آقا من نقش اول من نقش دوم رو به نظرم یک بار برای همیشه باید حلش بکنیم. تو دنیا این قضیه حل شده، همونقدر که حرفه‌ای‌گری منجر به این میشه که آدم‌ها دستمزد حرفه‌ای بخوان، رفتار حرفه‌ای هم به نظرم ضروریه که مد نظر باشه. خب به هر حال از حاشیه ها گفتیم، آقای لطیفی هم گفتن که توفیق اجباری دو رو به خاطر اینکه دستمزد گلزار و عطاران بالا بوده و نقش اول و دوم اینا نساختن، ان شاءالله که دلیلش همین بوده، هرچی که بوده خیره ان شاءالله. این از حاشیه ها. اما بریم سراغ اخبار در نمای نقره. خب ساعت 19 و 12 شد 13 دقیقه از میدان ارگ تهران، رادیو نمایش به شکل زنده در خدمت شما هستیم. شماره پیامک 301075 و شماره تلفن 3391-4142 رو دریابید. نمای نقره‌ای از امروز قرار جمعه ها از ساعت 7 تا 9 شب تقدیم شما بشود. سراغ بخش خبر بریم. دوست و همکار عزیزم آدم حسابی و حوزه رسانه سید صادق لواسانی عزیز، سلام.
سلام محمد رضای عزیز، امیدوارم شبت بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزمون، امیدوارم از این بیماری منحوسی که این روزها گرفتار همه کشورمون گرفتارشه و البته همه دنیا گرفتارشه به دور باشن و سلامت باشن، هم خودشون هم خانواده هاشون.
انشالله انشالله که خدا به شما و همه هموطنانمون، اصلا همه ابناء بشر سلامتی بده و اتفاقات خوب پشت سر هم بیفته انشالله. اما صادق جان چه خبر از سینما؟ سینما در ظاهر سالن‌هاش تعطیله، اما اخبار و اطلاعاتش تعطیل نیست.
خدمت شما عرض کنم که این روزها بحث جدی وجود داره راجع به همونجور که گفتین سینماها تقریبا سالن‌هاش تعطیله، خیلی وقت تعطیله و اون موقعی هم که باز بود خیلی فروش خوبی نداشت. اساسا سوال مطرح بود که آیا این فروش مناسب شرایط اقتصادی هستش که یه سالن با باز بودنش تحمیل میکنه به مدیر سینما مثل برق و آب و گاز و اینجور چیزها یا نه. الان با توجه به اینکه حالا چند تا از عزیزان در واقع تلویزیونی اون سر صحنه ها بالاخره دچار مسائلی شدن، آقای کریم اکبری مبارکه خدا رحمتشون کنه به دلیل بیماری کرونا جانشون رو از دست دادن سر یکی از در واقع طول یکی از سریال ها، بحث جدی الان در فضاهای مختلف اینه که آیا اساسا در حوزه سینما و تلویزیون به طور کلی در حوزه تولید باید چه کرد با این بیماری و آیا در واقع دو گروه وجود دارن. گروه اول معتقدن که کلا باید تعطیل بشه فضای در واقع تولید، چه در سینما چه در تلویزیون چه در برنامه های تلویزیونی، هر چیزی که در واقع اجتماعی از آدم هاست در مقابل گروه دیگری معتقدن که خب اگه این کارم بکنیم نه تلویزیونمون بالاخره در واقع در مدت زمان چیزی برای پخش داره، نه سینمامون، بالاخره سینما اینجوری وضعیتش نمیمونه، چند ماه دیگه سینما قرار باز بشه و تولیداتی نداریم، کما اینکه کل دنیا هم همینه. بحث جدی پیرامون این موضوع شکل گرفته، تهیه کنندگان موافق و مخالف داره، دوستان رسانه‌ای هم طبیعتاً دارن راجبش خیلی صحبت‌های جدی میکنن.
صادق جان اصلا فکر میکنم یه ذره چیز دیگه کودکانه است اگر بخوایم از اساس بگیم آقا تعطیل کنیم، یا اینکه از اون طرف بگیم بی‌محابا تولید اتفاق بیفته. بالاخره باید یه محتوایی تولید بشه، خصوصا در ایامی که مردم در قرنطینه و نیاز به محتوا دارن. این چیزی هم نیست که فقط تو ایران مطرح بشه، در دنیا دارن براش فکر میکنن. اون نقطه تعادله به نظرت کجاست؟ کسی در مورد اون صحبت کرده یا کسی جرأت برای اقدام نداره؟
ببینید بحث اینه که انقدر شرایط غیر شفافه، در واقع بیماری انقدر ناشناخته و مرموزه که شما از هر طریقی و از هر سمتی در واقع اقداماتی رو انجام میدید بالاخره از یه در دیگه وارد میشه. الان خب انتقادهای خیلی جدی با هر بیماری که برای هر بازیگری پیش میاد در واقع شکل میگیره، مثلا محمد رضا گلزاری که سر صحنه فیلم در واقع سریال منوچهر هادی داشت کار میکرد، یا سر یکی دیگه از فیلم سینمایی یا یک بازیگر دیگری و یکی از عوامل پشت صحنه بیمار شده بود، تازه این سینمایی ها در تلویزیون هم همینجور. نکته اینه که متاسفانه شرایط داره به سمتی پیش میره که انگار یک سری که حالا منتقد فضاهای دیگری غیر از در اون فضای فرهنگی تلویزیون یا فضای فرهنگی سینما بودن، میگن از این فرصت دارن استفاده میکنن که خب حالا آقا چه بهتر تعطیلش کنیم چند وقت ببینیم چه اتفاق بیفته. انقدر ساده انگارانه در واقع داره بررسی میشه این موضوع و خب داره در تنگینا قرار میده واقعا بعضی از پروژه ها رو. به طور مثال یکی از تهیه کنندگان که حالا چند روز پیش باهاش صحبت میکردیم میگفتش که خب آدم ها نیاز به در واقع تامین مالی دارن، عوامل پشت صحنه عوامل نیستن که خیلی آدمایی باشن که تمکن مالی داشته باشن، لزوما همه عوامل سینما رو تهیه کننده و کارگردان و بازیگران درجه یه که خیلی در واقع گران قیمت تشکیل نمیده. و در واقع این تهیه کننده میگه خب ما عوامل دیگه هم داریم اما انقدر فشار روشون سنگینه، گاهن خودشون هم میگن ما نمیدونیم باید چی کار کنیم. از اون طرف بالاخره مسائل مالی مسائل مهمی است. از اون طرف هم من اگه بخوام مثلا تلویزیون رو نگاه کنم میبینم خب ما همه از تلویزیون انتظار داریم در این شرایط خیلی ویژه که خیلی ها تو خونن، بچه ها تو خونن، مدام تولیدات جدید داشته باشه، بتونه خوراک تهیه کنه برای مخاطب، از اون ورم خب داریم دستشو میبندیم توی تولید. البته این توجیه برای اینکه بعضی از پروژه ها مشخصا یکی دو تا پروژه این اتفاق افتاده و مراقبت نکنن برای سلامت عواملشون
توجیه. صادق تو بهتر از من میدونی، به هر حال شاید این قیاس مالفارق باشه، کریستیانو رونالدو هم کرونا میگیره و میشینه تو خونه، ولی لیگ ایتالیا بازیای باشگاهی اروپا تعطیل نمیشه، در سینمای دنیا هم اتفاق میفته. من فکر میکنم باید خیلی شفاف سر صحنه فیلمبرداری ناظر بهداشتی وجود داشته باشه برای اینکه قواعد به درستی رعایت بشه، اگر نمیشه پروژه تعطیل شه، ولی اگر میشه به هر حال دیکته نانوشته غلط نداره. خیلی ساده است اگر بگیم پروژه ها رو تعطیل کنید اتفاقی نیفته، به راحتی نمیشه حکم صادر کرد. درسته،
دقیقا همین سوال جدی که الان وجود داره و نکته جدی که وجود داره همینه. شاید بخشی از مشکل اونجا باشه که ما حالا نیروهایی که نیاز داریم برای این کار شاید تعداد قابل توجهی نیست و ما الان شما میدونید که پرستارانمون و پزشکانمون در چند ماه گذشته ای که بالاخره درگیر این بیماری بوده کشور خب کاملا خسته شدن. بالاخره ما نزدیک به 9 ماه بیشتر از 9 ماه درگیر این بیماریم و این بندگان خدا بعضا بخشی از مرخصیاشون و شیفتهای کاریشون رو همه رو به این بیماری اختصاص دادن و در کنار خانوادهشون هم نبودن. حالا اینکه ما در واقع ازشون بخوایم که نیروهای رام در اختیار بعضی از پروژه ها قرار بدن بالاخره احتمالاً یه سختی‌هایی وجود داره، ولی بالاخره باید بهش فکر کرد، نمیشه کاریش کرد.
ببین به هر حال الان دوره ایه که ما هممون دیگه تقریبا یه چیز سری قواعد اولیه رو بلدیم دیگه. بله، مدیر تولید سر پروژه میتونه یه نیرو بذاره همه این چیزا رو نظارت بکنه، حتما نباید یه پلیسی بالا سرمون باشه که این قواعد رعایت بکنه.
اتفاق مهمیه و به نظرم باید به سرعت درش فکر بشه. امثال آقای کریم اکبری مبارکی که خدا رحمت کنه
روحشون شاد بابا،
واقعا برای سینمای ایران ارزشمندن، کما اینکه تک تک جان تک تک آدم ها عزیز و باید محافظت.
صادق من توی این بخش میخوام یه سوال دیگه پرسم، بعد یه نفسی تازه کنیم دوباره برگردیم. در زمانی که اعلام کردن قبل از اینکه این محدودیت های جدید اتفاق بیفته، یکی از اون اولین جاهایی که تعطیل میشد سینماها و تئاترها بود. اهالی سینما و تئاتر میگفتن آقا کل گردش افراد و حضور افراد در فضای سینما و تئاتر مگر چقدره، مگر چقدر تأثیر گذاره؟ و بعد که این محدودیت ها افزایش پیدا کرد، باز همین سوال مطرح شد که آقا این ماجرا چجوری، آیا مطالعه صورت گرفته که مثلا فضای سینماها و سالن های تئاتر مثلا از فضای مترو، رستوران، کافی شاپ شلوغتر و خطرناکتره که زودتر تعطیل میشه؟ این روزها من شنیدم باز هم صحبت های مطرحه. الان وضعیت به چه صورته؟ چه بازخوردهایی وجود داره تو این زمینه؟
خدمت شما عرض کنم، یکی از بزرگترین انتقاداتی که در فضای در واقع رسانه‌ای الان وجود داره و تهیه کنندگان دارن مطرح میکنن اینه که به نظر میرسه تعطیلی سینما، سالن های سینما و سالن های تئاتر بیشتر به دلیل دهم پر کن بودن در واقع اسم این تعطیلیه، به خاطر اینکه ما الان شما همین الان در تهران، امروز در واقع جمعه است و روز تعطیل بوده و شب گذشته هم میتونستید نگاه کنید، یه چرخی توی تهران بزنید در حالا شمال شهرها یا جاهایی که یه مقدار بیشتر مراکز خرید و فروشی یا بیشتر مراکزیه که رستوران ها هستن. من مشخصا خودم این کار رو هفته گذشته که میگفتم خیلی وضعیت خرابه انجام دادم. رستوران هایی در حالا در شمال تهران رستوران هایی هستن که تا سقفشون آدم پره، یعنی مثلا 200 نفر آدم توی رستوران نشستن و آدم ها کنار هم میشینن. مگه رستوران چقدره؟ سالن سینما حداقل چند برابره رستوران، تعداد آدم هاش هم واقعا کمتر از آدم هایی که تو رستوران هستن.
بله.
بدون ماسک هم موقع غذا شما نمیتونی ماسک بزنی، خیلی از در واقع مسائل رعایت نمیشه. این الان بالاخره رستوران هم دارن کار میکنن، کافی شاپ هم دارن کار میکنن، بعضا تجمعاتی که داریم داره اتفاق میفته. به هر صورت چه گاهن ممکن از نظر سیاسی انتقادهایی در واقع مطرح بشه، اما از دو طرف جناح‌های مختلف داره در واقع کمپین ها و کارها و در واقع تجمعاتی برگزار میشه که همش به طور کلی غلطه.
ببین صادق، حتما حرف تو هم همینه دیگه، یعنی احتمالا اگر موافقی و مخالفی نظرتو بگو، بعد یه بخشی رو بشنویم نفس تازه بکنیم. مراد ما این نیست که بگیم چون رستوراندارها یا هر جایی که تجمع اتفاق میفته، الان دو روز دیگه اتحادیه رستوراندارا میگن آقا چرا رو ما اینقدر تمرکز کردیم، مراد ما این نیست اگه کسی کار غلطی میکنه ما هم کار غلط رو ادامه بدیم. مراد ما اینه که اون جاهایی که حساس تره رو اولویت قرار بدیم برای تعطیلی و سینما و تئاتر رو به قول تو به خاطر اینکه برد خبری بیشتری داره رو صرفا مد نظر قرار ندیم. اگه هدفمون صرفا و قطعا اینه که ویروس کرونا رو بخوایم مدیریت بکنیم و نه اقدام تبلیغی، موزیک بشنویم بشوره ببره.
بله بله بله،
با ما باش لطفا.
بله بله.
خب ساعت 19:24:35 است با سید صادق لواسانی عزیز در نمای نقره‌ای به شکل زنده گفتگو میکنیم، مرور میکنیم رخدادهای اطراف سینمای ایران رو. صادق جان، در مورد تعطیلی‌ها و کرونا گفتیم، اخبار در واقع دیگر رو بشنویم از زبان تو در 5-6 دقیقه که زمان داریم.
با توجه به اینکه یه پارتی بازی بکنیم اینجا،
بله چرا که نه،
رفیقمون که حالا چند سالیه هم شما میشناسینش هم من میشناسمش، بچهای رسانه کاملا میشناسنشون، بهرنگ دلسولی زاده.
بله.
بعد از اینکه در واقع فیلم قبلیش رو میثاق و بی‌صدا حل از ما مورد توجه قرار گرفت در جشنواره فجر، این روزها قراره به هر حال رها رو کارگردانی کنه. فیلم به عنوان فیلم دومش، فیلم نامش آماده شده و قرار حالا در چند وقت آینده بعد از تمام شدن پیش تولیدش کار رو جلوی دوربین ببره. براش آرزوی موفقیت میکنم.
این پارتی بازی هم نبود، این خبر رسمی بود که بعد منتشر میشد. حالا الان که جواب دادیم الان میگن که سفارش شده. نه اصلا اینجوری
نیست. بنگو سالها میشناسیم و هممون به هر صورت میدونیم شرایط کاریشو.
آره از اون کارگردانه بی‌حاشیه و زحمتکشه. تولید دیگه ای همین روزها آغاز شده که بشه خبرشو برجسته کرد یا
فعلا واقعیتش اینه که فعلا چیز خاصی گفته نشده. فیلمای کوتاه خیلی دارن کارهای در واقع فیلم کوتاهای زیادی دارن الان ساخته میشن. البته در حوزه نمایش خانگی هم داره یه سری اتفاقات میفته که دارن در واقع تولیداتی انجام میشن، اما در حوزه سینما حداقل خبر جدی در مورد تولید منتشر نشده.
صادق چقدر این عدم انتشار اخبار به دلیل ترس و لرزشون از ایجاد حاشیه است؟ چون الان همه تا یکی کارو شروع کنه یه حجمی اتفاق میفته که آقا تو منبع توزیع کرونا در کشوری.
خیلی زیاد این اتفاق خیلی زیاد میفته، چون با تهیه کنندگان متعدد در واقع صحبت کردم، خیلی نگرانم بابت این موضوع. ما الان خب خبر تعداد زیادی فیلم قبلا منتشر شده بود که در مرحله پیش تولیدن، طبیعتا اون پروژه ها خیلی هاشون تعطیل نشدن و دارن کار میکنن، اما ترجیح میدن در سکوت خبری ماجر رو جلو ببرن.
زنده بود. حالا انشالله که حتما در این سکوت خبری به اصول بهداشتی هم توجه میکنن دیگه.
خدمت شما عرض کنم که خبر بعدی رو بخوام، فیلم درخت گردو که حالا به کارگردانی محمد حسین مهدویان ساخته شد و در جشنواره فجر سال قبل سر و صدای خیلی زیادی به پا کرد، اکرانش رو در کردستان عراق، در واقع کردستان ایران ببخشید، آغاز کرده و قراره که کلن از 8 آبان، از پنجشنبه 8 آبان تا 13 آبان ادامه داشته باشه. نمایش فیلمم به صورت 4 سانس در روز خواهد.
اونجا سالن‌های سینما بازه؟
با توجه به اعلامی که مؤسسه بهمن‌سبز به عنوان پخش کننده فیلم کرده، سالن‌ها بازه، علی‌رغم این حالا محدودیت‌های کرونایی که دارن سعی می‌کنن مواد بهداشتی رو رعایت کنن. به نظر میرسه حالا این ماجرا که علی‌رغم اینکه هفته وحدت هست، به نظر میرسه به دلیل مسائل مرتبط با معرفی یکی از فیلم‌های ایرانی به مراسم در واقع آکادمی اسکار امسال هم باشه که باید بالاخره اکران شده باشن تا یه حدی که بتونن.
البته درخت گردو هم یکی از اون گزینه‌هاست که کم و بیش در موردش صحبت میشه، درست؟
بله، یکی از گزینه‌ها درخت گردو که راجع بهش صحبت میشه و البته چند فیلم دیگه مثل فیلم آقای مجیدی
خورشید.
که اونجا بودن.
خورشیدم به خاطر اینکه جشنواره ونیز بوده و در دنیا حالا مجید رو میشناسن، فکر میکنم جزو گزینه‌های جدی باشه دیگه. به هر حال جشنواره روش خوبه.
سه تا فیلم رو خیلی بیشتر از بقیه فیلم‌ها مورد توجه قرار دادن در این زمینه. درخت گردوی حسین مهدویان، خورشید آقای مجیدیه و جنایت بی‌دقت شهرام مکریه که هم خورشید هم جنایت بی‌دقت خب در چند جشنواره حاضر بودن، در جشنواره معتبری حاضر بودن، اما به هر صورت درخت گردو هنوز در جشنواره به نمایش در
موعد اعلامش صادق کیه؟ چون من دست کم تو سالهای گذشته یادم این که دقیقه 90 میشد و یه جلسه ای و یه دعواهای و یه دفعه یه گزینه عجیبی از تو جلسه میومد بیرون. الان شما خبر داری ماجرا از چقدر؟
واقعیت هیچ چیزی گفته نشده. معمولا همیشه توی مهر و اینها اتفاق میافتاد و تموم میشد میرفت. ما الان وارد آبان شدیم، هنوز اتفاق نیفتاده و هیچ خبری هم راجبش اعلام نمیشه. حالا با اون حواشی که پارسال اعلام نامزد ایران به اسکار داشت که خب در جریانش هستن احتمالا شنوندگانمون، به نظر میاد یه مقدار با دقت تر داره جلو میره، ولی هیچ خبری ازش نیستش که کی انتخاب میشه.
خب صادق جان خبر دیگری اگر داری ما در حد یک دقیقه نهایتا زمان داریم. فدات جان
خبر دیگر رو خیلی سریع بگم خدمتتون، اینه که ما توی چند هفته گذشته چند تا جایزه بین المللی هم به دست آوردیم. جایزه بهترین فیلم جشنواره بوسان به برادران محمودی رسید، البته یکی از بخشاش، و کشتارگاه عباس امینی هم جایزه بهترین فیلم رو دریافت کرده.
این دو تا فیلم من امروز چون الان گفتی خدا خیریت بده اشاره کردی، خبر پیچید که آقا بهترین فیلم جشنواره بوسان شده، بعد من خودم اینو خبر رو منتشر کردم در فضای مجازی.
بله.
به من کلی در واقع نظر ارسال شد که آقا فیلم آقای برادران محمودی و فیلم کشتارگاه هر دو مشترکاً یک جایزه رو گرفتن و یک جایزه فرعی از جشنواره بوده، نه بهترین